مکاشفه باب 15 آیات 5 تا انتها و باب 16 تا آیه 21. تاریخ بشر. 7 پیاله. فکر میکنید تاریخ به کجا داره میره؟ نگرش شما به جامعه و جهتگیری پایان اون چیه؟ آیا فکر میکنید با گذشت سالها همه چیز بهتر و بهتر میشه؟ آیا در حال توسعه و رشد و در حال پیشرفت به سوی دنیایی بهتر هستیم؟ شاید این نوعی تکاملگرایی تاریخی باشه. ما هر روز باهوشتر میشیم، بیشتر یاد میگیریم، مشکلات بیشتری رو حل میکنیم، ناگزیر به سمت دنیایی بهتر قدم میگذارید. آیا شما این مسیر رو اینگونه میبینید؟ آیا روند جامعه انسانی رو اینگونه میبینید؟ یا احساس میکنید که جامعه در مسیر نزولی قرار گرفته، به سمت فروپاشی اجتماعی داره پیش میره؟ در طول سالها مسیحیان بسته به زمانهایی که در اون بودن پاسخهای متفاوتی به این سوال دادن. در دهه اول قرن بیستم با پیشرفت فناوری و اقتصادی یک امید بیپایانی وجود داشته. همه چیز داشت بهتر میشد. اما پس از آن جنگ جهانی اول فرا رسید و کشتار در مقیاسی که قبلا دیده نشده بود رخ داد و دیدگاه بسیاری بدبینانه نسبت به جامعه به وجود اومد. به عنوان کودکی که در دهه 1970 و 80 بزرگ می شد، سایه جنگ هسته‌ای در آن زمان وجود داشت که شور و شوق مردم را کاهش می داد. این دهه دهه‌ای بود که من در آن زندگی می کردم و به دنیا اومدم. قبلا تبلیغاتی در تلویزیون داشتیم که به شما می گفت در صورت وقوع جنگ هسته‌ای چه باید بکنید؟ فروپاشی دیوار برلین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به همراه رونق اقتصادی فزاینده اشتیاق به چیزهای بهتر رو به وجود آورد. درجه خوشبینی و امیدواری ما نسبت به جهتی که تاریخ در حال حرکته. شیوه حرکت جامعه واقعا بر اساس دورانی که ما در اون زندگی میکنیم شکل میگیره. اما این یک اشتباهه. دیدگاه ما به حرکت تاریخ واقعاً باید توسط کلام خدا اطلاع رسانی بشه. زیرا خدای ما پروردگار تاریخه و تاریخ رو هدفمند به سمت اهداف خیر و پسندیده خود به سمت جلو میبره. در آیاتی که امروز به اونها نگاه میکنیم با 7 پیاله خشم خدا مواجه میشیم و پایانی فاجعه بار برای تاریخ بشریت رو کشف میکنیم. یا حداقل پایان فاجعه بار برای بسیاری. 5 آیه فصل 15 آیه 5 در واقع آیات ما از اینجا شروع میشه. بخش اصلی از این به بعد در کتاب مکاشفه وجود داره. اگر به زمانهای گذشته خودتون که ما در این کتاب نگاه کردیم نگاه بکنید، به هفته های گذشته ما در واقع این موارد رو داشتیم. دیدگاه باشکوه عیسی مسیح در باب 1، به دنبال آن 7 نامه به 7 کلیسا در آسیای صغیر، سپس صحنه عظیم تخت خدا و بره ایستاده. اگرچه کشته شده بود، در بابهای 4 و 5 به دنبال باز شدن تدریجی 7 مهر و کلمات هشدار دهنده و قضاوتی که آوردند، همچنین دیدیم که قوم خداوند مهر شده و ایمن هستند. به دنبال اون نواختن شیپورهای هفتگانه، تشدید هشدارهای خداوند به جهانیان بین شیپور در آیات 6 و 7 رویایی نشون میده که چه مأموریتی برای کلیسا بین اولین و دومین آمدن عیسی مسیح خداونده. در طول چند هفته گذشته ما چشماندازهای زیادی رو از حقایق معنوی شاهد بودیم. اگر به دقت نگاه کنیم، برخی از آنها اشاره کردند که 7 رویا از آن واقعیت وجود داره و بیشتر اون قضاوت و در واقع قضاوت در مورد جهانی سرکشه. همانطور که ما با 7 بلای نهایی در فصل 15 باب 5 روبرو میشیم، اونها خشم خداوند رو نشون میده که خشم خدا به پایان رسید و کامل شد و حالا 7 پیاله است که ریخته میشه. در پایان پیام هفته های گذشته ما به آیات 5 تا 7 نگاه کردیم و مردم و قوم جمع شده خداوند رو دیدیم، کسانی که به جنگنده و شکل و شماره آن غلبه کردند و در کنار دریایی به مثال شیشه ایستاده بودند و خدا را به خاطر اعمال عادلانه داوری او بر ملت‌ها ستایش می‌کردند. منظور همان چشمه هایی هستش که در واقع دریاهایی هستش که مثال ما در آیات 3 هستند. درست همونطور که موسی و مردمی که در خروج باب 15 در سواحل دریا آواز خواندند، پس از غرق شدن ارتش مصر در سیل خشم خدا، قوم نجات یافته خدا در کنار دریایی که به شیشه میمانست ایستادند و او را به خاطر قضاوت عادلانه اش ستایش میکنند. همونطور که به آیه 5 میریم، موضوع خروج رو ادامه پیدا میکنه. یوحنا نگاه میکنه و آیه 5 رو نشون میده. پس از اون دیدیم که معبد یعنی خیمه شهادت در آسمان گشوده شد. در اینجا خیمه شهادت میتونه اشاره به میخونه باشه. خیمه‌ای که در آن جلال خدا قبل از ساختن معبدی دیده میشود، مکانی که خدا در میان آنها ساکن بوده. این یک یادآوری است که معبد واقعی همان جایی است که خداوند در آنجاست. آیه 5 تا 8، آنگاه شنیدم که فرشته نگهبان آبها چنین گفت: تو عادلی در این حکمها که کردی، تو که هستی و بوده ای ای قدوس، زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند، پس به آنان خون دادی تا بنوشند که سزایشان همین است. و شنیدم که مذبح پاسخ آمد که آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، حق است و عدل و کیفری که تو می دهی. عبادتگاه خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و 7 فرشته با 7 بلا از آن بیرون آمدند. این فرشتگان اندکی شبیه کاهنانی هستند که لباسهای کتان پاکیزه و درخشان برتر دارند، شالی زرین به دور سینه. یکی از 4 موجود زنده 7 پیاله طلا رو به اونها میده و این پیاله های طلایی پر از خشم خداوند بودند. جالبه که قبلا پیاله های طلایی رو دیده بودیم در چند باب پیش. اونها مملو از دعای مقدسین بودند، اما اکنون مملو از خشم خداوندند. این امر مفسران را به این گمان واداشته که آیا بین دعای اولیای الهی ارتباطی وجود داره؟ پس از این که شنیده شده خداوندا تا کی قضاوت کنی یا انتقام خون ما را بگیری؟ هیچ کس نمیتواند وارد محراب شود تا زمانی که 7 بلای هفت فرشته به اتمام نرسیده باشد. در باب 16 شاهد خالی شدن پیاله های خشم بر روی زمین هستیم. حالا اگر در طول این سری با ما بودید، محتوای این پیاله ها تا حدودی برای شما آشنا خواهد بود. ارتباط قاطعی به عذاب هایی که خدا در ایام خروج بر مصریان آورد و یک شباهت قوی بین 7 شیپور و 7 پیاله وجود دارد. فرشته اول، به آیه 2 نگاه کنید. آنگاه صدایی بلند از معبد شنیدم که به آن 7 فرشته می گفت: بروید و 7 پیاله خشم خدا را بر زمین فرو ریزید. در واقع هنگامی که فرشته دوم پیاله خود را بیرون می ریزه، دریا به خون بدل می شه. این تنها خون نیست، خونی است که به خون انسان مرده میمانه و همه جانداران دریا هم هلاک میشن. این باید شما را به یاد خروج همچنین شیپور دوم در باب 8 بندازه. فرشته سوم پیاله خودش رو بر رودخانه ها و چشمه ها میریزه و اونها هم به خون تبدیل میشن. فرشته چهارم خورشید رو هدف قرار میده و اون به شدت داغ میشه. نهایتاً گرمایش جهانی به وجود میاد. فرشته پنجم قلمرو به او در تاریکی فرو میره. دوباره به کتاب خروج و سومین شیپور فکر کنید. همچنین صداهایی از چهار اسب نر که آنها را در باب شش باید به یاد داشته باشید. همونطور که دیدیم وقتی به آیه های 6 و 8 نگاه کردیم، خدا در دنیا برای قضاوت در حال کاره. در واقع قضاوت خداوند در محیط زیست ما هم تأثیر میگذاره. جالبه که در دنیای ما نگرانی هایی میبینیم که رو به افزایشن و تلاش های جهانی رو که برای کاهش اونها به کار گرفته میشه. شنیدن از گرمایش جهانی، برنامه ها و راهکارهایی برای تلاش و کاهش اون، میبینیم که در واقع مشاهده اون در پس زمینه این قطعه و موارد مشابه برای ما جالب خواهد بود. همانطور که ما با هم به چگونگی درک مکاشفه نگاه می‌کنیم، ماهیت چرخه‌ای اون آنچه می‌خوانیم را دیدیم. اینطور نیست که ما 7 مهره را داشته باشیم، بعد از اتمام آن 7 شیپور و بعد از آن 7 پیاله. نه، این بیشتر بازگویی یک موقعیت از زاویه‌های متفاوته، اگرچه می‌توانیم بگوییم که هر بازگویی شدت بیشتری پیدا می‌کنه. این تشدیدها در 7 پیاله به اوج خودش میرسه. ما از شیطان اژدهایی که در واقع تصمیم داره ما به دنبالش بریم آموختیم و در واقع ما آموختیم که از حیوان اول شنیدیم، دولت نابلد و تحمیلگر، پرستش دروغین. ما تصاویر وحشتناکی از داوری نهایی و برداشت زمین در بابهای 14 و 15 رو داشتیم. 7 پیاله خشم خدا به ما نشان داده، باز هم به یاد داشته باشید، ما مجازات نهایی و ابدی رو در آیات 14 و 15 میبینیم. اکنون به عقب میچرخیم، به 7 پیاله خشم خداوند نگاه میکنیم. خداوند در حالی که شباهت‌هایی بین این سری به 7 قضاوت وجود داره، میخوام امروز به جای شباهت‌ها روی تفاوت‌ها تمرکز کنم. پس ابتدا توجه کنید، همانطور که به سمت پایان فاجعه بار پیش می‌رویم، قضاوت‌های نسبی جای خود را به قضاوت‌های جهانی میده. باب 8 رو نگاه کنید، نواختن 7 شیپور. به نسخه 7 و اولین شیپور هم نگاه بندازید. چقدر از اون زمین ها سوخته بودن؟ 1/3 زمین. اینطور نیست، این قضاوت ها جزئی بودند، در واقع 1/3. به آیه 9 شیپور دوم نگاهی بندازید. چند تا از موجودات زنده در دنیا مردن؟ چند کشتی منهدم شدن؟ باز هم 1/3. در واقع یعنی کیفرهایی که 1/3 هستن، کیفر نسبی. در اینجا کیفر یا همون قضاوت یک معنی رو میده. چند ستاره سقوط کرد و چه مقدار از نور تاریک شد؟ 1/3. چند نفر از آبهای تلخ مردن؟ دوباره 1/3. آیه های 10، 11 و 12. هنگامی که 6 فرشته در شیپور دمیدن، 1/3 انسانها کشته شدن. آیات 16. آیا ایده را دریافتید؟ 7 شیپور، وقتی 7 شیپور رو میخونیم، قضاوت یا کیفری نسبی رو بروی زمین میبینیم. اما در مورد باب 16 و 7 پیاله چه داریم؟ آیا اصلاً کیفر نسبی در اونها وجود داره؟ فکر نمی کنم وجود داشته باشه. شدت قضاوت و استرار از در واقع کیفری که در 7 پیاله میابیم جا به جایی از یک کیفری نسبی که در گذشته وجود داشته به یک کیفری جهانی است. آیه 2 رو نگاه کنید. فرشته اول رفت و پیاله خود را بر خشکی فرو ریخت و زخم‌های زشت و دردناک پیکر مردمی که علامت آن وحش را بر خود داشتند و تمثال او را می‌پرستیدند پدیدار شد. او کیست؟ گروهی از افراد ویژه شرور است؟ نه، همه کسانی هستند که علیه خداوند عیسی مسیح طغیان کردند، کسانی که توسط روح مهرموم نشدند، کسانی که برای نظام جهانی و باطل زانو زدند، از ادیان و ایدئولوژی های جهانی دروغین حمایت می کنند. همه خارج از خداوند عیسی مسیح هستند. دیگر قضاوت نسبی نیست، کیفری جهانی است. باز هم در مورد آیه 3، نه فقط یک سوم موجودات زنده که در دریا مردند، بلکه همه چیز، و نه فقط جانداران دریا، بلکه همه چیز، هر آنچه که در دریاها بود. آیات 5-7 رو نگاه کنید. آنگاه شنیدم که فرشته نگهبان آبها چنین گفت: تو عادلی در این حکم ها که کردی، تو که هستی و بوده ای ای قدوس، زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند، پس به آنان خون دادی تا بنوشند که سزایشان همین است. و شنیدم که مذبح پاسخ آمد: آری آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، حق است و عدل و کیفری که تو میدهی. اینا نظرات جذابی هستند. بدون شک مشخصه که کیفری بالقوه و از کجا میاد. فرشته نگهبان آبها به قدوس میگه: عادلی، زیرا تو کیفر رو آوردی. این خداست که کیفر رو میاره. ببینید که مجازات چگونه با جرم مطابقت داره. فرشته میگه خون مقدسین و تو به اونها خون دادی تا بنوشند، کیفری متناسب با جنایت. عدالت اینجاست. و قربانگاه با گفتن بله خداوند، کیفری که تو میدهی حق و عدل است، میپیوندند. این کیفرهای نسبی جای خود را به کیفرهای جهانی میدن. این نظرات در آیات 5-7 شبیه به آهنگ و آوازی است که توسط قوم خدا در پس از کیفری نهایی در باب 15 خوانده می شود. توجه داشته باشید که چه کسی این نظرات را در آیه های 5-7 بیان می کند. فرشته آب و محراب. چه باید بگوییم؟ خب، مفسران پیشنهاد می کنند که فرشته نگهبان آب اشارهی به خلقت داره. تقریبا مثل این که خلقت می گوید آفرینش توسط کیفرها آلوده شده، تو ای عادل هستی، عادل هستی قدوس، زیرا که این کیفرها را آوردی، لیاقت آنها همین بود. و محراب، بیانگر شهادت شهدا از باب 6 و 9 و دعاهای مقدسین در باب 8 آیات 3-5. شما میتونید بگید که این صدای کلیساست؟ ما دیدیم که آفرینش، خلقت و کلیسا اعلام میکنه که کیفرهای خداوند چقدر واقعی و عادلانه اند. همانطور که در مسیر تاریخ حرکت میکنیم، خداوند کیفر انواع مختلفی را میفرسته، مثل فاجعه‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، آلودگی زیست محیطی یا اکولوژیکی، درد و رنج شخصی، مرگ و ویرانی. این همه کیفرهای نسبی هستند و با هدف هشدار دادن به جهانی سرکش برای توبه. اما در جایی از آن مسیر تاریخ، قضاوت نسبی به قضاوت جهانی خواهد رسید و دیگر خیلی دیر خواهد بود. جویل بیک، یکی از مفسران، این احتمال رو مطرح میکنه که این ممکن، این میتونه در زندگی افراد انجام بشه. مشکلاتی که وارد زندگی میشه، که اون در واقع زندگی غیر معتقدین، به عنوان یک هشداره که اگر به اون هشدار توجه نشه، ممکنه کیفری کلی بیاد و آنگاه هستش که خیلی دیر میشه. همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشریت پیش میریم، قضاوت نسبی جای خود را به قضاوت جهانی میده. ثانیاً توجه کنید که همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر میریم، هشدار جای خودش رو به خشم میده. زیرا با وجود ندای هشدار دهنده از کیفر، مردم با کفری سخت پاسخ میدهند. در واقع واکنش افرادی که به رو به عیسی مسیح نیستند تغییر میکنه. اگر به باب 11 و دو شاهد بیاندیشید، در پایان باب در آیه 13 ما میخوانیم: باب 11 آیه 13 درست در همان ساعت زمین لرزه‌ای به بزرگ در گرفت و یک دهم شهر فرو ریخت و 7000 تن در آن زمین لرزه کشته شدند و بازماندگان آنان وحشت فرا گرفتشان و خدای آسمان ها را جلال دادند. به نوعی واکنش کسانی که شاهد کیفر خداوند خواهند بود و بازماندگان آنها این بود که آنها وحشت کردند و خدای بهشت را جلال دادند، نوعی واکنش که در برابر اون انجام شد. اما در باب 16 آیات 8 تا 9 چه می‌بینیم؟ آیه 8: فرشته چهارم پیاله خود را بر خورشید فرو ریخت و خورشید فرمان یافت تا مردم را به آتش بسوزاند و مردم از شدت گرما سوختند و نام خدا را که اختیار این بلاها بنا را با اوست ناسزا گفتند، اما توبه نکردند و او را جلال ندادند. واکنش به هشدارهای خداوند ادامه کفره، اما در مورد فرشته پنجم نیز همین اتفاق رو داریم. هنگامی که او پادشاهی وحش را در تاریکی فرو برد، مردم زبان خود را از شدت درد می جویدند و خدای آسمانها را به خاطر دردها و زخمها ناسزا می گفتند، اما از کردارشان توبه نمی کردند. این باب با همان نتیجه در آیه 21 به پایان می رسه. به آیه 21 نگاه کنید: و از آسمان تگرگی سخت و سنگین بر آدمیان فرو بارید که هر دانه انگاری 50 کیلو وزن داشت و آدمیان خدای را از بابت این بلا ناسزا گفتند، زیرا که بلایی سخت و سنگین است. با علم به این که خود خدا کنترل کننده بلاهاست، اونها از توبه امتناع می کنند و نفرین خدا را می پردازند و به خدا بی احترامی می کنند. آیا صدای تکرار حوادث رو در خروج میتونید بشنوید؟ اینها همون حوادثی هستن که در واقع در خروج به وجود آمده بودند و حالا تکرار میشه. اونها مانند فرعون هستند که دلش سخت شده بود، اخدار پشت اخدار، اما دلش رو سخت تر کرد. توبه ممکن نبود. اخدار جای خود رو به خشم داد. لشکر در دریا غرق شد، اخدار پشت اخدار، اما مردم گوش نمی‌دهند. افراد به کفر و بی احترامی می‌پردازند و در نتیجه هشدار به خشم منجر میشه. همونطور که به رابرت مونس میگه، مجازات توبه نمیاره. این برای ادامه گناه برای همیشه امکان بازگشت به عدالت رو مانع میشه. اونها در شخصیت خود به شیطان یکی شده بودند که مشخص‌ترین اون فعالیت در واقع نفرین اونها به خداوند و همچنین نفرین و پیروانشونه. همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر میریم، این رو در میابیم که کیفر نسبی جای خودش رو به کیفر جهانی میده. هشدار جای خودش رو به خشم میده. و حالا به سومین نکته توجه کنید. همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر میریم، شکایت جای خود رو به نبرد میده. ما شاهد امتناع از توبه در برابر هشدارهای خدا بوده ایم. ما توهینهای مردم شورشی رو دیده ایم. حتی زمانی که اونها از کیفر عادلانه خداوند رنج میبرند، مشت های ضعیفشان را تکان میدند. اما همانطور که به آیه 12 و فرشته ششم میرویم، میبینیم که ناله و شکایت جای خودش را به نبرد میده. در این بخش ما تلاقی اهداف خدا و اهداف شیطان رو داریم. همانطور که مایکل ویلکاک میگه، پیاله شش مرحله بعدی و آخرین عذاب الهیه و در اون مناقشه اهداف خدا و شیطان به شکلی ترسناک با هم تلاقی می کنند. این نباید برای ما تعجب آور باشه. پیاله ما اونها رو در حتی اتفاقی که بر روی صلیب افتاد دیدیم. شیطان با تمام شرارت خود خواستار مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب شد. مسیح بر روی صلیب بی‌رحمانه به قتل رسید. خداوند خدای ما با حکمت نامشخص خود میگه بله، او به صلیب خواهد رفت. با این کار شیطان و گناه و مرگ را شکست خواهد داد. قوم بزرگی را برای خودش به دست خواهد آورد. چیز مشابهی که در اینجا در حال رخ دادنه. فرشته ششم به خواست خداوند پیاله خود را میریزه و بر جمع آوری بدکاران برای نبرد میانجامه. اونها شکایت به نبرد شکایت رو از شکایت به نبرد روی میارن. آیات 12 و 13 رو نگاه کنید. فرشته ششم پیاله خود را بر رود بزرگ فرات فرو ریخت و آب خشکید تا راه برای شاهان شرق باز شود. آنگاه دیدم که روح خبیث در هیئت بزق از دهان اژدها و از دهان آن وحش و از دهان نبی کذاب بیرون آمدند. در آیه 13 اژدها همان شیطان است. پیامبر دروغین رو داریم که فکر می کنم حیوان دومه، حیوانی از روی زمین که در حمایت از نظام جهانی عبادت دروغین رو ترویج میده. از دهان هر یک از آنها سه روح ناپاک مانند اون سه روح ناپاک قورباغه به بود یا وزغ بیرون میاد. اونها اهریمنند، پادشاهان تمام جهان را جمع می کنند تا در روز بزرگ خدا برای نبرد با خداوند متعال جمع شوند. این نقطه اوج چیزی است که در مزمور دو به اون اشاره داره. مزمور دو، سلطنت پادشاه برگزیده خدا. از چه سبب قوم ها می شورند و ملت ها بر عبس تدبیر می کنند؟ پادشاهان زمین به صف می شوند و فرمان روایان به مشورت می نشینند و بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم. آنکه در آسمان ها جلوس کرده می خندد، خداوندگار ریش خندشان می کند. آنگاه در خشم خیش بدیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صهیون. اژدها و جانوران شیطانی او پادشاهان جهان را برای نبرد با خدای قادر مطلق گرد هم می آورند. نبردی برای تخریب کلیسای گرانبهای او. در آیه 16 می بینیم که میگه اونها را در محلی که به عبری آرماگدون نامیده میشه جمع کردند. اگر به آیه 16 نگاه کنید میگه آنگاه آن سه روح پلید شاهان زمین را در جایی که به زبان عبریان هارمگدون خوانده می شود گرد هم آوردند. آرمگدون قبلا به شهرک باستانی اسرائیلی مگیدو متصل بود، زیرا خود این کلمه به معنای کوه مگیدو است. تنها مشکل اینه که در مگیدو کوهی وجود نداره، یک صحراست. اگر واقع بینانه فرض کنیم مشکل بزرگ اینجا وجود داره و این همین که او کوه نیست، در آنجا کوهی وجود نداره. یوحنا به طور بسیار گسترده از نشانه ها و نمادها استفاده میکنه. او به ما امکان رو میده که ببینیم که در واقع یک نقاشی رو به جای یک عکس دیجیتال. مگیدو محل شکست باراک و دبور از سیسرا بوده. در کتاب داوران آیات 4 و 5 جایی که یهودا با مصر جنگید و شکست خورد. این مکان از عصر برنز تا قرن 20 که در جنگ جهانی اول ظاهر شد محل نبردها بوده. هزاران ساله که محل نبرد در خاورمیانه بوده. همونطور که ما به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر پیش میریم، قدرت‌های شیطانی از ناله و شکایت دارن به سمت جنگیدن میرند. اونها با خداوند و کلیسای او خواهند جنگید. اما به آیه 15 نگاه کنید. آنچه که در داخل پرانتز نوشته شده، بهوش باشید. اصل مطلب همینه، بهوش باشید. چون دوز می آیم. خوش به حال آنان که بیدار می ماندند و جامعه اش را برتن می کند تا مبادا برهنه شود و رسوای عالم گردد. به یاد داشته باشید که این اولین بار برای چه کسی نوشته شد. یوحنا میگه که وضعیت از این بدتر ممکنه بشه. حتی تا جایی که همه پادشاهان زمین برای جنگ با قوم خدا بخوان جمع بشن. اما به هوش باشید که چون دزد می آیم. خوشا به حال آن که بیدار می ماند و جامعش را نگه می دارد و مبادا اوریان شود و رسوای عالم گردد. به یاد داشته باشید حتی تا جایی که ممکنه تمام قوم ها بر علیه قوم خداوند به جنگ برخیزند. همانطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر ما پیش میریم، قضاوت نسبی رو میبینیم که جای خود را به قضاوت جهانی میده. هنگامی که نیروهای وحش برای آخری نبرد جمع میشن، زمان بحران بزرگی برای مؤمنان خواهد بود، اما مسیح می آید. خداوند مسیح که در متی باب 24 از پایان عصر صحبت می کند، می گوید به هوش باشید، نمی دانید که خداوند چه روزی می آید. اما این رو بدونید، اگر صاحب خانه می دانست که دوست چه قسمتی از شب میاد، بیدار می موند و نمی زاشت که خانهش ویران شود. در اینجا تشویقی برای کلیساها وجود داره که این رویداد بزرگ آماده باشند. ما نباید از اون غافل بشیم. این دعوتی است که خداوند عیسی مسیح کلیسای ساردیس داد. بیدار شوی، خوشا به حال کسی که بیدار است، لباس پوشیده و آماده برای پایان، آماده برای بازگشت خداوند عیسی مسیح. بنابراین شما هم باید آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظارش رو ندارید می آید. خداوند می خواهد قومش را از نظر روحی آماده کند. او می خواهد ما دارای نوعی بینش باشیم که از تبلیغات فریبنده که شیطان برای ما داره عبور کنیم. میخواد به خطوط جنگی و بحرانهایی که رسم شده توجه داشته باشیم. میخواد به حمله مدام به خانواده، شخصیت و هدف توجه داشته باشیم. میخواد با ترویج ایدئولوژی شیطانی که هر جا پیدا میشه و مشاهده میشه، این رو بفهمیم و بدونیم که باید ما آماده باشیم، چرا که عیسی مسیح خواهد آمد. بله، همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر میریم، قضاوت نسبی یا همون کیفر نسبی به جای کیفر جهانی میاد. هشدار جای خود را به خشم میده، ناله و شکایت جای خود را به نبرد میده. اما پیاله هفتم چطوره؟ وقتی پیاله هفتم ریخته شد، همه چیز تمام شد. آیه 17 را در کتاب نگاه کنید. فرشته هفتم پیاله خود را در هوا پاشید و از آن تخت که در معبد بود بانگی بلند برآمد که کار تمام است. بله، کیفر بر تمام زمین می افتد و رعد و برق و صدای رعد و برق به همراه بزرگترین زلزله و تگرگ به وجود میاد. با این حال آنها به خدای آسمان تا آخر نفرین و لعنت کردند تا آخرین لحظه عمر. آنچه نتیجه میگیریم از این بحث های امروز، شما فکر میکنید تاریخ به کجا میره؟ نگاه شما به جامعه و جهتگیری و نتیجه گیریش چیه؟ همونطور که به سمت پایان فاجعه بار تاریخ بشر میریم، قضاوت نسبی جای خود را به قضاوت جهانی میده، یا کیفر نسبی جای خود را به کیفر جهانی میده. اخطار یا هشدار جای خود را به خشم میده، ناله و شکایت هم جای خود را به نبرد. با نزدیک شدن به روز نهایی چه کار باید کنیم؟ ما باید از نظر روحی بیدار باشیم، لباس روحانی بپوشیم و از نظر روحانی آماده برویم. آمین.